بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که به صورت برخط و زنده برنامه پاتوق گفتگو موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه رو دنبال میکنید. بحث امشب یک بحث جذاب و بروز هستش در مورد تنگه هرمز که این روزها تحولاتی در تنگه هرمز رخ داده و سوالاتی پیرامون قدرت نمایی ایران در تنگه هرمز و نحوه اداره و اینی که آیا حفظ تنگه هرمز الان به صلاح هست یا به صلاح نیست. خب دو دیدگاه هستش که بعضیا میگن که تنگه هرمز قدرت ساز نیست برای ما، بعضیا میگن که معتقدن که تنگه هرمز امروزه یک عامل قدرت هست برای ما. خب این دو نظر رو این دو نظر رو و دو دیدگاه هستش که در خدمت اساتید گروه علوم سیاسی هستیم که این دو دیدگاه رو ادلهشون رو بیان کنن که استاد کمالی دلایل قدرت ساز بودن تنگه هرمز رو بیان میکنن و استاد رمضانی از گروه کلام مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در دلایل مخالفین قدرت ساز بودن رو بیان میکنن و در نهایت هم در خدمت استاد حجت الاسلام دکتر هادی شجاعی هستیم که عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه هستند که اون مطالب مربوطه رو بیان میکنن و جمع‌بندی میکنن و بحث رو خاتمه میدیم. خب وقتم یه مقداری گذشته، ما بدون فوت وقت در خدمت استاد کمالی هستیم که ادله قدرت ساز بودن تنگه هرمز رو بیان میکنن. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کن.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با کسب اجازه از محضر اساتید محترم، بنده قبل از اینکه ادله قدرت ساز بودن تنگه هرمز رو عرض کنم خدمتتون، اولا یک مقدمه کوتاهی بگم. اولا مبنای قدرت ساز بودن یعنی چی؟ یعنی چه چیزی باعث قدرت میشه، چه چیزی باعث اقتدار و اعمال حاکمیت میشه. یک دیدگاه اینه که دنیای امروز ما، دنیای بعد از جنگ جهانی دوم، دیگه اینطور نیست که خود کشورها مستقلن برن دنبال این که خودشون مثلا دیوار بکشن دور کشور خودشون، خودشون مثلا یه اعمال حاکمیت بر آبراه یا مثلا مثل ما تنگه هرمز کنن، بلکه این از طریق فرایند، از طریق تعامل سازمان ها و نهادهای جهانی با یک دیگره که باعث میشه اقتدار شما به مشروعیت برسه، به رسمیت برسه. عملا کسایی که مخالف این هستند که تنگه هرمز و اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باعث قدرت ایران نمیشه، از این دسته هستند که میگن آقا دیگه از طریق سازمان‌های بین المللی و نهادهای بین المللی ما باید بریم مشکلاتمون رو حل کنیم، نه اینکه شما مستقلا بیاین اعمال حاکمیت انجام بدید. اما یک نظر دیگه اینه که نه، اتفاقا اقتدار و به قدرت رسیدن اعطایی نیست، بلکه اکتسابیه. با استفاده از اتفاقا قوانینی که هم چه از حیث اسلامی و داخلی و چه از حیث بین المللی میتونیم ما به اقتدار و مشروعیت برسیم و اتفاقا اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز باعث قدرت و قوت ما خواهد شد. من امروز سه یا چهار دلیل خدمتتون عرض میکنم که ما به چهار دلیل تنگه هرمز و اعمال حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو قدرت ساز میدونیم برای جمهوری اسلامی ایران. اولین دلیل بحث موقعیت ژئوپلیتیکه، بحث جغرافیای سیاسی که جمهوری اسلامی در دستش داره. نگاه کنین، روزانه در تنگه هرمز حدود 20% نفت جهان از این منطقه عبور میکنه، یعنی سالانه حدود 8 میلیارد بشکه نفت عبور میکنه. ما طبق قوانین بین المللی، من داخل پرانتز عرض میکنم، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق اعمال حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی، یعنی ما طبق قوانین بین المللی میتونیم این حق رو، حق نظارت، حق عقص عوارض، حق حالا بالاخره بسته بودن یا باز بودن تنگه هرمز رو به مشروعیت برسیم. اگر ما از این حق بین المللی خودمون، یعنی حق قانونی خودمون استفاده کنیم، چند تا نتیجه برش عارض میشه. یک، بر قیمت جهانی نفت تأثیر میذاره. دو، به کشورهای متخاصم مانند اسرائیل، آمریکا فشار وارد میشه. سه، هزینه تجاوز برای دشمن رو به همراه داره و حتی چند برابر میکنه، چون دشمن هم نیاز به انرژی داره، نیاز به نفت داره، حتی نیاز به کشتی‌ها و کشتی‌های نظامی خودش داره. چهار، اینکه اگر دشمن بیاد بگه آقا ما مثلا ایرانو تحریم میکنیم، تحریم های مالی، تحریم های نفتی، اما اگر ما از حق بستن تنگه هرمز استفاده کنیم، از این اهرم فشار استفاده کنیم، این تنگه هرمز دیگه قابلیت تحریم نداره، بلکه شما دیگه اینجا تو یک موقعیتی نیستی که فقط یک موقعیتی باشه بگی آقا من تحریم شدم، دیگه چیکار کنیم بریم مذاکره. نه، اینجا یک ابزار قدرتی داری که از این تنگه میتونی مقابل تحریم های دشمن بیستی و قدرت نمایی کنی. پنج، یک موقعیت مهمی که این تنگه داره، دسترسی به بازارهای عظیم آسیایی و اروپایی از طریق این تنگه هستش. یعنی اگر کشورهای منطقه بخوان نفت، انرژی، کودهای شیمیایی و غیره به چین، هند، ژاپن، کره، اندونزی صادر کنن، باید از این تنگه هرمز عبور کنن. پس این یک بحث موقعیت ژئوپلیتیک هستش که اتفاقا اگر ما بتونیم از این اهرم تنگه هرمز استفاده کنیم، ما رو توی بحث تولید قدرت برای جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه و حتی جایگاه ما رو در نظم بین المللی تغییر بده و به صعود برسون. دلیل دوم که بحث این که تنگه هرمز باعث قدرت ساز بودنه، باعث تولید قدرت میشه برای جمهوری اسلامی، بحث بازدارندگی هستش، بازدارندگی فعال. شما نگاه کنین، قبل از این جنگ رمضان، جنگ تحمیلی سوم، نفت چند دلار بوده؟ نفت حدود 70-73 دلار بود. موقعی که اوج ما جنگ بودیم، اوج جنگ رمضان بودیم، نفت حتی به حدود 120 دلار هم رسید. و این بحث بازدارندگیه، یعنی تکمله عرایزی که داشتم این هستش که بحث تحلیل هزینه فایده، یعنی اگر دشمن بخواد به ما حمله نظامی کنه، اینطور نیست که مثل حالا دهه های قبل تو بحث وزارت امور خارجه ما میگفتن آقا آمریکا ممکنه حمله بکنه، پس بریم باش مذاکره کنیم، یه امتیازی بدیم که اینا حمله نکنه. اتفاقا موقعی که تنگه دست شما باشه، دشمن تحلیل هزینه فایده میکنه، یعنی میگه آقا الان یه بحثی که بود، هم ترامپ هم نتانیاهو خبیث مصاحبه‌ای که داشتن میگفتن اصلا ما فکر نمیکردیم که در صورت حمله و در صورت جنگ این تنگه هرمز بسته بشه، که حتی اون کسایی که با خود ترامپ تو سیاست آمریکا مبارزه میکنن مثل اوباما و غیره، مثل کلینتون، اینا ترامپو مسخره میکردن، میگفتن مگه میشه شما همچین چیزی اصلا به ذهنت خطور نکرده باشه. پس یک بازدارندگی تنگه هرمز داره که اگر در صورت تهدید به حمله نظامی ما میتونیم این اهرم بسته بودن تنگه هرمز استفاده کنیم که نتیجتا باعث میشه قیمت نفت از 150 دلار هم عبور کنه، اقتصادهای وابسته به انرژی، نفت، کود شیمیایی و غیره ضربه بخورن، کشورهای صنعتی مثل اروپایی‌ها نیاز به انرژی دارن. شما نگاه کنید این تنگه حتی باعث میشه بحث ائتلاف سازی ما توی جهان هم تحت تاثیر خودش قرار بده. الان تو این جنگ 40 روزه، جنگ رمضان، چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا اومد تحریم کشورهای بعضی از کشورها رو برداشت. برای این چی؟ برای اینکه قیمت نفت رو کنترل کنه. چه کشورهای تحریم بودن؟ علاوه بر ایران تحریم‌های نفتی بودن. خب روسیه تحریم بود، ونزوئلا تحریم بود، صربستان تحریم بود. این باعث شد که اتفاقا روسیه بتونه نفتشو بفروشه و خود اروپایی‌هام که حالا تا قبل از این جنگ تک و توک از روسیه و غیر رسمی از روسیه نفت و گاز و غیره می‌خریدن، اینجا دیگه کلن تحریم ها به نوعی عفو شد و از روسیه رفتن نفت خریدن. پس این دلیلی که دارم عرض میکنم عنوانش بحث بازدارندگی فعال هستش. در صورت تهدید دشمن به هر دشمنی، حالا چه آمریکا، چه اسرائیل و چه غیره، باعث میشه که ما از این اهرم بسته بودن تنگه هرمز استفاده کنیم. این هزینه سازی که برای دشمن کرده، امروز یه خبری اومد بیرون که حالا در پی تهدیدی که قرارگاه خاتم دیروز داشت که اگر شما به زاهیه حمله کنید ما هم شمال اسرائیل رو کلن محو شده بدونید، ترامپ یه توییتی زد و گفت آره اسرائیل باید عقب نشینی کنه و این کار رو انجام نده. امروز یه خبری اومد بیرون که ترامپ تماس تلفنی با نتانیاهو گرفته و اونو دیوانه خطاب کرده، یعنی گفته آقا تو چرا داری همچین کاری میکنی؟ یعنی این بازدارندگی که جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز علاوه بر بحث نظامی ایجاد کرده، باعث به عقب نشینی دشمن در بعضی از جبهه ها شده. دلیل سومی که تنگه هرمز باعث قدرت ساز بودن تولید قدرت برای جمهوری اسلامی میکنه این هستش، بحث اهرم فشار در رفع تحریم ها و مذاکرات. تو جنگ عرض کردم تحریم های ایران برداشته شد و حالا فرصت هایی که عرض شد، ائتلاف های پرقوتی بین ایران و چین و روسیه باز تمرکز میکنه. دلیل بعدی بحث ثمرات اقتصادی که هست که ما از این تنگه میتونیم به دست بیاریم. بعضی اوقات تبلیغ هایی که میشه اینه که آقا شما بالاخره همون مشروعیت و اقتدار از طریق مذاکرات صرفا و ثمرات اقتصادی باید از طریق سرمایه گذاری های خارجی باشه، در صورتی که تنگه هرمز میتونه ثمرات اقتصادی بی نظیری برای ما داشته باشه. من چند محور از ثمرات اقتصادی تنگه هرمز رو براتون عرض میکنم. چشم، این دیگه نکته آخر و دلیل آخرم که عرض میکنم. یک بحثی که تو ثمرات اقتصادی تنگه هرمز میتونه داشته باشه بحث دریافت عوارض عبوره. فقط این عوارض عبور یعنی این که آقا صرفاً داره این کشتی ها، این نفکش ها از این تنگه و آبراهه رد میشه. کشتی های تجاری هست، کانتینری هست، بله، با استناد به حق حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود میتونیم هزینه های تامین امنیت، استقرار نیروهای نظامی، گشت‌زنی و تأسیسات نظارتی رو بگیریم. و این اولین بار نیست که تو جهان داره انجام میشه. مصر کانال سوئز رو تحت اختیار خودش داره، سالانه حدود 8 میلیارد دلار عوارض عبور میگیره کشور مصر. یا پاناما، کانال پاناما حدود 3 میلیارد دلار عوارض عبور میگیره. یک بحث بازرسی و خدمات بندری و دریانوردی هست. یعنی شما نگاه کنید صرفا فقط بحث درآمد ما از تنگه هرمز بحث عوارض نیست، بحث خدمات سوختگیری هست، بحث تعمیرات هست، بحث تخلیه و باربری هست، بحث خدمات راهنمایی یدک کشی هست، خدمات نقشه برداری هواشناسی هست. شاهدش این که این چیزایی که دارم عرض میکنم بحث ذهنی نیست. ترکیه سالانه صدها میلیون دلار از محل خدمات دریایی در تنگه بوسفر و داردانل این همچین هزینه هایی رو دریافت میکنه. بحث بعدی هم بحث مدیریت ترافیکی دریایی، این هم باز نیاز به سامانه هایی داره که جمهوری اسلامی میتونه از این سامانه ها استفاده کنه و از هر کدوم از اینها پول و عوارض خودشو دریافت بکنه. انشالله از محضر اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. شادی روح شهدا علل خصوص رهبر شهید و شهدای میناب، صلواتی ختم بفرمایید.
خیلی تشکر میکنیم از استاد کمالی که تقریبا میشه دلایلی که استاد بیان کردن رو دستبندی کرد. یک دلیل نظامی هست، تنگه باعث بازدارندگی نظامی هست و این یک عامل و ابزاری برای بحث نظامی هست، یک اهرم سیاسی هستش که اگر ما این ابزار تنگه هرمز رو داشته باشیم میتونیم در چانه‌زنی های سیاسی و مذاکرات دست برتر رو داشته باشیم. یه بحث هم بحث اقتصادی هست که بالاخره یه ابزاری هست برای رشد اقتصادی و بحث بعدی بحث مدیریت ترافیکی تنگه هست. خوشا وقتی مدیریت دست شما باشه خیلی از این کشتی های نظامی این تسلیحات رو از طریق همین تنگه هرمز وارد می کردن که الان بر علیه ما استفاده می کنن. خب اینم جلوش گرفته میشه. خب ما در خدمت استاد رمضانی هستیم، البته بعد از این که انشالله این دسته پر جنب و جوش انشالله عبور کنه که اینم خودش یک تنگه ای است که دست مردم هستش الان، این تنگه خیابان که تکمیل میکنه اون ابزار قدرت بودن تنگه هرمز رو. در خدمت استاد رمضانی هستیم که ادله معتقدین به قدرت ساز نبودن تنگه هرمز و بلکه عامل تهدید بودن تنگه هرمز رو بیان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ابتدا خدا رو شاکریم که این توفیق رو داد در بین مردم مبعوث شده قرار بگیریم، انشالله بتونیم گفتگوی مؤثری داشته باشیم و به وسیله این گفتگویی که داریم موجبات رضایت حضرت ولیعصر شامل حال ما بشه. هدیه به محضر امام شهیدمون، صلواتی نهد بفرم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. باید عرض کنیم این یک حقیقت هست، این یک حقیقت هستش، بسته شدن تنگه هرمز در ابتدای جنگ، یعنی روزهای آغازین جنگ، یک نعمتی بود که شامل حال مردم ما شد و باید از این بابت که مسئولینی داشتیم، نیروی نظامی و انتظامی داشتیم که تونست با قدرت از این موهبت الهی استفاده کنه، خدا رو شکر کنیم و قدردان این مسئولین باشیم. اما مسئله دقیقاً چیه؟ مسئله در ادامه است. در ادامه یعنی چی؟ یعنی بعد از آتش بس. قرار ما بر این بود که تنگه هرمز در ابتدا مانع از وقوع جنگ بشه، یعنی تهدیدات داخلی ایران این بود که اگه شما بزنید ما تنگه هرمز رو میبندیم. میخواست توازن قوا رو یا توازن قدرت رو به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر بده. این اتفاق نیفتاد. جنگ شروع شد. بعد گفتم به وسیله، بعضی از مسئولین و کارشناسان گفتم به وسیله تنگه هرمز و فشاری که ما میتونیم از طریق تنگه هرمز اعمال کنیم بر دشمن، میتونیم خیلی سریع جنگ رو به نفع ما، به نفع خودمون، به نفع کشور ایران به پایان برسونیم. ظاهرا این اتفاقم نیفتاده. من میخوام در 5 سرفصل نکاتم رو عرض کنم و از خدمت اساتید گرامی جناب استاد شجاعی استفاده کنیم و نکاتشون رو بشنویم و بهره مند بشیم انشاءالله. قرار ما توی تنگه هرمز این بود که تنگه هرمز بله ادامه جنگ باشه، یعنی در زمان آتش بس قرار بود تنگه ما میگفتیم چرا آتش بس رو قبول کردید؟ مسئولین ما میگفتن این تنگه هرمز حلقوم استکباره که در دست ماست، ما میتونیم این رو فشار بدیم و به وسیله تنگه هرمز هر امتیازی که میخوایم این رو بگیریم. ما نیازی نیست با موشک زدن، با خسارتهای مالی و جانی شهدایی رو تقدیم اسلام کنیم تا حق به حق خودمون برسیم، به شروط دهگانه رهبری شهیدمون رهبریمون برسیم. قرار بود با تنگه هرمز ما بتونیم تمام این شروط رو تأمین کنیم. اگه خاطر شریفتون باشه میگفتن اگه آتش بس شده اصلا ناراحت نباشید، ما تنگه هرمز رو داریم، ما این حلقوم ناپاک استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در دست ماست و ما میتوانیم با فشار دادن این حلقوم ناپاک ظرف مدت 30 روز، 31 روز، 40 روز همه معادلات جهان و جنگ رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اما واقعیت چی شد؟ واقعیت این شد که ما هر چی داریم از این آتش بس جلو میریم، دفعه اول کارشناسان میگن آقا اول خرداد که بشه آمریکا بیچاره میشه، میاد به دست و پای ایران میفته، تمام شروط ما رو میپذیره، ما حاضریم هر امتیازی که شما میخواهید به شما بدیم، شما فقط این تنگه رو رها کنید. اومدیم اول خرداد فرا رسید، گفتن 10 روز دیگه، 10 روز دیگه پیشرفت، الان میگن 30 روز دیگه. خب اگه کارشناسی دقیقی تو این زمینه وجود نداره، چرا این وعده و وعید رو به مردم میدید؟ الان میگید 1 می مثلا، خب اگه 1 می هم از راه رسید و شما نتونستید وعده هایی که دادید رو محقق کنید، چه اتفاقی میفته؟ این مردم به کجا باید پناه ببرن؟ چه کسی حقوق این مردم رو استیفا میکنه؟ چه کسی حق رهبر شهیدمون رو به ما برمیگردونه؟ خب شما شواهد هم دارید میبینید، دوست عزیزمون اشاره هم کردن آجای کمالی، گفتن الان میبینیم روز به روز داره قیمت نفت نزولی میشه. اگه قرار بود این اثرگذاری وجود داشته باشه که نباید اینجوری به این سرعت قیمت نفت برگرده به چند روز و چند ماه قبل. خب این معلوم، این نشانه اینه که این تحلیل ها، این کارشناسی ها مثل کارشناسی های قبلی نادرسته. پس یه فکر دیگه باید برای تنگه هرمز کرد. از طرف دیگه شما میگید آقا 31 روز دیگه 30 روز دیگه اگه این مسیر ادامه پیدا کنه آمریکا بیچاره میشه. خب ما هیچ نشانه از تو رفتار آمریکا نمیبینیم. میخواد مذاکره بشه، اونا لبنان رو میزنن، میخواد فلان اتفاق بیفته، میان خود مسائل مربوط به تنگه هرمز اینجا رو تحریم میکنن. خب این که نشد که. شما دارید میگه 30 روز، ای تو این 30 روز 30 روز طلایی ماست، اما نتیجه چی شده؟ نتیجه برعکس اون چیزی که مردم دارن میبینن اینه که قضیه کاملا برعکس، قیمت نفت برگشته و هیچ اتفاق مؤثری در میدان مذاکرات و وصول مطالبات و شروط دهگانه رهبری عزیزمون محقق نشد. از طرف دیگه قرار بود ما با بستن تنگه هرمز، عرض کردم بستن تنگه هرمز در ابتدای جنگ یک کار کاملا هوشمندانه بود و با این رفتار ما اولا ما موقعیت، جایگاه و مظلومیت مردم ایران به جهان نشان داده میشد. مردم درگیر شدن دیگه، کم و بیش همه ما میدونیم اتفاقاتی که در کشورهای دیگه افتاده به نفع جمهوری اسلامی. تو تورنتو کانادا هزاران نفر چه تظاهرات میکنن به نفع مردم ایران. خب این تنگه هرمز تا اونجا امتیاز برای ما محسوب میشد. اما در ادامه چی؟ ما تنگه هرمز رها کردیم، جنگو بدون استفاده و بدون اینکه به یک موقعیت تثبیت شده برسیم، جنگ رو آتش بس اعلام کردیم. تنگه هرمز هم کم کم داریم رها میکنیم، 30 تا نفتکش بره، 40 تا نفتکش بره. مگه به همین سادگیه؟ شما قرار بود تمام کشورهای متخاصم، تمام مردمی که مردم جهان که به نوعی این اندیشه و تفکر طرفداری از مظلوم رو در ذهنشون زنده کنید و نشون بدید مظلومیت مردم ایران رو. الان با این وضعیتی که تنگه هرمز داره، با این وضعیتی که آتش بس ما داره، این رو داره اثبات میکنه. اگه دو روز دیگه ببینیم که تأمین نشد امکانات ما، اون مطالبات ما تأمین نشد، حالا روتون میشه شما برید تنگه هرمز رو ببندید، به مردم بگید ما مظلوم واقع شدیم؟ این اتفاق میفته. کما اینکه الان تو محاصره دریایی قرار به بستن تنگه هرمز قرار به نفع ما بشه. حالا اومده محاصره دریایی ایجاد کردن ما که یه امتیازی باشه در مذاکرات. خب این که نشد دیگه، چه تدبیری دارید مسئولین محترم؟ این روشن بشه شما چه برخوردی، چه مواجهی میخواید با این مسئله بکنید؟ ما تنگه هرمز که کاملا در اختیار ما بود، داشتیم اونجا ابراز قدرت میکردیم، داشتیم حقانیت خودمون رو اثبات میکردیم، با یک آتش بس رفتیم سراغ چی؟ محاصره دریایی. حالا باید منت بکشیم بریم بگیم که ما فلان امتیاز رو میدیم که محاصره دریایی ما رو بردارید، در صورتی که ما اول این محاصره دریایی گفته بودیم کار ترامپ حماقته، میخواد تنگه بسته شدن رو دوباره ببنده و این کار بی خودیه، هیچ به نتیجه نمیرسه. به نتیجه نرسید؟ گرونی، تورم، مشکلاتی که الان تو کشور ما ایجاد شده، کجای این مشکلات رو بعضی از کشورهای اروپایی از جمله خود آمریکا داره؟ الان مشکلاتی که مردم ما مواجهن با تورمای 50-60-70% این رو آمریکا داره؟ خب این تنگه هرمزی که قرار بود به نفع ما بشه کاملا با یه سوء تدبیر به ضرر ما شد. خب نکته بعدی که میتونم عرض کنم، بله گاهی وقتا یک کارشناسی نادرست میتونه این امتیاز و این موهبت الهی رو از ما بگیره. چطور؟ ما اینقدر این مسئله مطالبات و وصول مطالبات رو معطل میکنیم، خب اونا که وای نمیستن دست رو دست بذارن، آخ ما بدبخت شدیم، اقتصاد ما آسیب دید، نمیدونم بحث تغذیه ما، بحث کودهای شیمیایی ما دچار آسیب شد، اونم راه جایگزین پیدا میکنن. شما وقتی 30-40-50 کشتی و نفتکش رو عبور میدید، اون میره با فلان کشور میبنده، میگه تا حالا شما نفت از کجا تهیه میکردید؟ میگه از فلان کشور. میگه ایران شما رو طرف متخاصم نمیدونه، آی هندیا برید از ایران نفت بخرید، نفتی از فلان کشوری که تهیه میکردید حالا بذارید ما مشتری اون کشور باشیم. برای خودش تدارک میبونه، وای نمیسته دست به دست. ما بارها تجربهش رو داشتیم، تو دفاع مقدس هم میومدیم میگفتیم این نقطه استراتژی ماست، ما این رو به دست بیاریم تثبیت کنیم دیگه نمیتونه رژیم بسیج کاری برای ما انجام بده. بعد از یه مدت دیدیم اونا تدبیر کردن و برعکس به ضرر ما قضیه تموم شد. ما اگه نتونیم تدبیر درستی داشته باشیم که ظاهرا هم نداریم، این تنگه هرمز کاملا میتونه به ضرر ما بشه. از طرف دیگه آخرین نکته هم عرض کنم دیگه ادامه ندم تصحیح نکنم، اگه قرار تنگه هرمز به این وضعیتی که الان اداره میشه اداره بشه، الان با وضعیتی که داریم میبینیم تو مذاکرات و عرض به خدمت شما معادلاتی که داریم با تنگه هرمز رقم میزنیم، حالا به برخیش اشاره شد، مسائل شاید خیلی بیشتر از این باشه. خب یک کار دیگه انجام بدید، از همون اول بیاید تنگه هرمز رو بررسی کنید. برخی از کارشناسا اینو میگن فایده‌ای که تنگه هرمز الان برای ما داره، مثلا میگید نمیدونم 10 میلیارد دلار سالانه، حالا نمیدونم هر رقمی که میگن چون متفاوته، 10 میلیارد دلار درآمد سالانه داره. خب شما تا وقتی تحریم دارید این 10 میلیارد دلار هیچ فایده‌ای برای شما نداره، هیچ فایده‌ای برای شما نداره. چرا؟ به خاطر که تحریم‌های دشمن میتونه 50 میلیارد دلار، یعنی 5-6 برابر اون عوایدی که از تنگه هرمز به دست میارید در سال به ضرر شما عرض به خدمت شما باشه، به خاطر تحریم‌های خصمانه. تحریم نمیتونه مشکلی رو حل کنه، ببخشید خود تنگه به تنهایی نمیتواند مشکل رو حل کند، ما تنگه رو بدیم تا تحریم‌ها برطرف بشه. عرض بنده همین 5 صرفه بود دیگه، بیشتر از این تصحیح نمی‌کنم. خدمت استاد گرامی حاج آقای شجاعی باشیم، از محضرشون استفاده کنیم. هدیه محضر امام زمان صلواتی نت بفرمایید.
الان هستیم. عرض کنم خدمت شما، یه لحظه صبر کنید. چشم حاج آقا خودش الان دلش خیلی کیف میکنه که تنگه رو بستن، ولی ادله مخالفین رو بیان میکرد. خب بعد جلسه بعدی هم که استاد دکتر مؤمنی خدمتشو هستیم، پرسش و پاسخ هستش. خب الان اگر شما چند لحظه صبر کنید، استاد شجاعی خیلی از شبهات شما رو در جواب خلاصه مخالفین بیان میکنن و جواب شما رو میدن. خب خلاصه مخالف نیست، ما الان ایام غدیر هم هست و خلاصه دلمون خیلی خنکه که تازه یه مقداری از اون شجاعت علوی رو ایران داره به خلاصه دنیا نشون میده. این حماسه مردم و این حماسه رزمندگان و این تنگه‌ای که خدا برای پیروزی اسلام و زمین سازی ظهور به دست قوم سلمان داد، سلمانی که امام صادق بهش افتخار میکرد و میگفت بگید سلمان محمدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا انشالله در خدمت استاد شجاعی هستیم که اون مباحثی که ناظر به اون دغدغه اصلی مردم و فضای امروزی در مورد تنگه هرمز است رو بیان میکنن و انشالله جنبندی میکنن. عزیزانی هم که سوال دارن انشالله برنامه بعدی پرسش و پاسخ هستش و اگر جواب نگرفتن از استاد، هم استاد بعد از جلسه هست خدمت عزیزان، هم استاد مؤمنی باز همین بحث ها رو تکمیل تر بیان میکنن. انشالله که در ایام غدیر عید الله الاکبر روزی و عیدی ما رو، پیروزی نهایی بر دشمن آمریکای صهیونیستی خدا قرار بده، صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار، برادران و خواهران گرامی. تبریک عرض میکنم عید سعید غدیر خمر خدمت همه عزیزان. خب دوستان، نکات خیلی خوبی رو هم در موافقت فرمودن هم در مخالفت. نقش موافق رو دارن دوستان، منتها خب ایشون لطف کردن نقش مخالف رو بر عهده گرفتن. خیلی خوبم به نظرم از عهدهش بر اومد و داشت دیگه ما رو قانع میکرد که بیخیال تنگه. عرض به خدمت شما که من چند تا نکته کلی عرض میکنم در حوزه ژئوپلیتیک، باید چند تا نکته در مورد سخنان این دوستمون هست که در موردش گفتگو میکنیم. امام شهید ما برای ملک، این ملک و مملکت خیلی کار کرد و این ثمرات قدرتی که ما امروز داریم در پیشگاه ملت‌های دنیا نشون میدیم که تحلیلگران عمده بین المللی دارن بحث میکنن از این که یک ابرقدرت جدید در حال رخنمایی از تو حوزه‌های مختلف، ثمرات کاری بود که حضرت آقا انجام دادن. منتها ایشون تو یه حوزه‌هایی تو این چند دهه اخیر خب خیلی تلاش کردن که کشور جلو بره، خیلی از دولت‌های مختلف خواستن تو این حوزه‌ها کار کنن، منتها متأسفانه توجه نکردن. تو جلسات مختلف هم ایشون درد دلاشون رو گفتن. یکی از مسائل مهمی که بارها ایشون تو دولت‌های مختلف دست گذاشتن روش، همین مسئله استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی. ایشون سال 95 یا 94 به نظرم تو یک سخنرانیشون تأکید کردن که ما به عنوان ایران در بهترین منطقه دنیا قرار داریم. یعنی هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی کنید که موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی رو داشته باشه. تلاست، ولی هیچ یک ریال از این استفاده نکردیم، جز بدبختی و دردسر هم برای ما نداشته. یعنی از دوره اسکندر مقدونی که به این مملکت حمله کرد 3000 خورده ای سال پیش تا دوره استعمار پرتغالیا، اسپانیایا، هلندیا، بعد انگلستان و بعد آمریکا، جز دردسر این موقعیت خوب برای ما هیچ نداشته. و ایشون تعبیرشون این بود که ما تو این سالها استفاده نکردیم متاسفانه، در حالی که میگفتن اگر ما از همین موقعیت ژئوپلیتیک خودمون که یکیش تنگه هرمز استفاده بکنیم، دیگه لازم نداریم بریم عرض کنم نفت رو بریزیم توی کشتی صادر بکنیم، یعنی شیرفلکه نفتو ببندیم، از همین عوارض موقعیت سوق‌الجیشیمون میتونیم عرض کنم که معیشت مردم رو بچرخونیم. سال 2003 مثال بزنم، سال 2003 که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن، ما مسیرمون به سمت غرب بسته بود، رژیم بس سر کار بود به عنوان دشمن ما، و مسیر ما به سمت سوریه، عرض کنم لبنان، بعد مدیترانه و بعد اروپا بسته بود. سال 2003 که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن، رژیم بس رو سرنگون کردن، ایشون خودشون تو سطوح بالای حاکمیت، یعنی اون بخشایی که مرتبط با خودشونه، چون به دولت‌های جمهوری اسلامی خیلی نمیشه امیدوار بود تو این سطوح کلان بشینن فکر کنن و کار بکنن، هم یه ذره رب و چه میدونم اینا تأمین بکنن بدن دست مردم، ما کلامونو پرت میکنیم آسمون. تو سطوح بالای حاکمیت نشستن، سال 2008 یا 2009 یه پروژه رو طراحی کردن تحت عنوان احیای کریدور شرق به غرب. ایدهشون چی بود؟ ایشون میگفتن ما 3000 سال یه مسیری داشتیم، جاده ابریشم شرق به غرب، از چین میومده به ایران، تو ایران سه شاخه میشده، یه شاخه میرفته بالا از ارمنستان، آذربایجان میرفته اروپا، یه شاخه از ترکیه امروزی میرفته اروپا، یه شاخه میرفته عراق و لبنان میرفته جنوب اروپا، و ایران مرکز این شاهراه بود. الان مسیر مشهد رفته باشید، این کاروانهایی که کاروانسراهایی که تو مسیره جاده ابریشمه. ایشون میگفتن ایدهشون این بود که ما الان عمده ترانزیت دنیا دریاپایه است، یعنی با کشتیه، یعنی ماها یک کشتی باید رو آب باشه تا از چین بره برسه به اروپا، میلیون ها دلار هزینه شه، ما بیایم این جاده رو احیا بکنیم، چینی ها، شرقی ها، غربی ها میخوان با هم تبادل داشته باشن، بیان از این مسیر رد شن، بشه کریدور شرق به غرب، ما بشیم شاهراه، میلیاردها دلار ما میتونیم از این آورده داشته باشیم. ما دلیل حضورمون تو سوریه، دلیل حضورمون تو عراق این پروژه بود، یعنی بعدها پروژه بود امنیتی پیدا کرد با ظهور داعش، وگرنه از اساس ایده این پروژه این بود که ما اگر اینو احیا بکنیم میتونیم تا قرنها اقتصاد این مملکت رو تضمین بکنیم، تا قرنها امنیت این مملکت رو تضمین بکنیم. درگیری ما تو سوریه سر همین قصه بود، درگیری ما تو لبنان سر همین قصه بود، چون فهمیدن چه خبطی کردن با سرنگونی صدام. این پروژه سال 2008 تعریف شد، سال 2011 حوادث سوریه اتفاق افتاد، یعنی ما دلیل حضورمون در سوریه از اساس این پروژه بود، یعنی اقتصاد این مملکت بود که میخواست از این کوریدور ژئوپلیتیک تامین بشه. یه مسیر شمال به جنوبی از قدیم، از 200-300 سال پیش روسا دنبال عرض کنم زمین سازی اون هستن. چندین بار با امپراتوری عثمانی در این 200 سال روسا جنگیدن، با انگلیسی ها جنگیدن، با فرانسوی ها جنگیدن. روسا همیشه مسئله شون این بوده که چون شمالشون قطب شماله دسترسی به دنیا ندارن، باید از جنوب دسترسی داشته باشن. جنوب هم همیشه انگلستان بوده، آمریکا بوده، دسترسی به کشورهای پایین نداشتن، هند، عرض کنم کشورهای عضو میخوام آسیای جنوب شرقی، تنها مسیرش ایران بوده. الان روسا بعد از اینکه تحریم شدن توسط غربیا تو جنگ اوکراین، پوتین یک دستیار ویژه گذاشته، دستیار ویژه‌اش صحبت می‌کرد، میگفت ما چند میلیارد دلار بودجه گذاشتیم کنار، یه مسیر از شرق دریای خزر طراحی کردیم، یه مسیر از دریای خزر، یه مسیر از غربش، از آذربایجان، ارمنستان میاد به ایران میرسه، از ایران بره چابهار، اونجا کشتی بره کشورهای جنوب. حرفش هم این بود که ما مدت‌هاست معطل ایرانیم، یه جاهای راهنش نصف و نیمه است، باید تأمین بکنه. پیشبینی کارشناسا اینه که همین مسیر عبور مرور که کالا از شمال بیاد ایران بره جنوب بره کشورهای پایین، 20 میلیارد دلار در سال برای اینا ایران آورده داره. ما کل فروش نفتمون 20-25 45 میلیارد دلار بوده، یعنی از همین مسیر فقط شمال جنوب شرق به غربی رو کار ندارم، کارشناسا میگن 20 میلیارد دلار در سال فقط سوده. آقا توی جلسه آقای شهید میفرمودن من بارها به دولت‌های مختلف گفتم بیاین سرمایه گذاری بکنین روی این مسیر ریل، مسیر راه آهن، بنادر خشکی، تا ما به کشورهای بالا، به کشورهای پایین، به کشورهای شرق، به کشورهای غرب بگیم آقا اینجا شده مسیر، به جای اینکه با کشتی 8 ماه الان هندی‌ها عرض کنم بخش زیادی از پوت لایموت روسا رو دارن تامین میکنن، با کشتی باید بره دور بزنه بره اروپا، از اون بالا ماها تو مسیر باشه، میلیون ها دلار هزینه برسه. خب آقا ما که بغل گوشتونیم، یه هفته ای از این چابار عرض کنم بار رسیده روسیه. منتها متاسفانه دولت های ما عمدتا نوک دماغشون رو میبینن، ایشون بارها گفتن و کسی نرفته، پول خالص ها، یعنی فقط عبور و مرور. اون وقت این عبور و مروره برای شما امنیت میاره، اقتصاد تضمین شده میاره تا قرنها. این دوتا رو بذارید که خودشون رفتن دنبالش. مرحوم آقای رئیسی وقتی اومد سر کار، متاسفانه دولت قبل که اساسا توجه نمیکرد، آقای رئیسی بنده خدا اومد دنبال کار، رفت به یه کارو گرفت، هم عرض کنم کوریدور شرق بگر هم کوریدور شمالی به جنوب سرمایه گذاری کرد، دوباره بنده خدا سرش رو گذاشت زمین. متاسفانه الان 40 کیلومتر راهن رشت با آستارا مونده، 40 کیلومتر همش. روسا هم پول گذاشتن، اصلا هیچ مشکل مالی نیست، یکی باید دنبال کار بگیره. ما تا متاسفانه باز اونجوری که باید پشت کار نیستن. این یه بخشی از کار. یه بخش دیگر از موقعیت ژئوپلیتیک ما همین تنگه هرمز. ما از اول انقلاب شما صحبت‌های سخنرانان نماز جمعه تهران رو دنبال بکنید، مثل مرحوم آقای هاشمی، تقریبا یه هفته در میون، دو خط در میون، ایشون تو نماز جمعه تهدید می‌کردن که ما اگر ال بشه تنگه هرمز رو می‌بندیم. 47 8 سال تهدید می‌کردیم که تنگه هرمز رو می‌بندیم، منتها فرصتش در اختیار ما قرار نمیگیره، فرصت میخواست، همینجوری نمیشد این کار رو انجام بدیم. خب یه غلطی کرد ترامپ که هنوز هم دارن در آمریکا سرزنشش میکنن که تو چرا این فرصت رو بعد 40 سال به جمهوری اسلامی دادی تا این تنگه رو ببنده. تنگه قدرت سازه. همین الان چند وقت پیش یه اجلاسی در یوستون در آمریکا عرض کنم که برگزار شد، شرکت‌های بزرگی که پشت این جنگند، تاریخ آمریکا رو شما مطالعه بکنید، عمده جنگایی که آمریکا کرده همین شرکت‌های بزرگ پشتش بودن، ربطی به امثال ترامپ نداره، ترامپ و امثال ترامپ مجریان. تو اون جلسه عرض کنم بلک راک، ونگارد، جی پی مورگان، اینا شرکت‌های بسیار بسیار بزرگ دنیان که دنیا رو اینا دارن میچرخونن، تاکید کردن به هیچ وجه من الوجود تنگه هرمز دست ایران نباید بمونه. چرا؟ چون سلطه آمریکا با نفت در برابر دلاره. اگر تنگه هرمز رو بگیرن، این سیستم نفت در برابر دلار که الان دنیا نفت میخره، دلار تحویل میده و چرخه اقتصاد دنیا بر مبنای دلار داره میچرخه، بر باد میره. ترامپ تو دوره هم قبلش هم این دوره بارها تاکید کرده الان و امروز تنها پایه سلطه ما دلاره. دلار هم الان سلطهش به نفت در برابر دلاره. اینا سال 1975 اومدن گوش عربستان کشیدن به کشورهای عربی، گفتن از این به بعد باید نفتتون رو در برابر دلار بفروشین به دنیا تا دلار ما ارزش پیدا بکنه. الان این شرکت‌های بزرگ، این دیپ استیت، این اولیگارشی حاکم بر آمریکا دارن به ترامپ فشار میارن، میگن اگر ایران تنگه هرمز رو بگیره که گلوگاه انرژی دنیاست، 20-30% نفت دنیا از اینجا میره، پترودلار رو هواست، نفت در برابر دلار رو هواست، 4 روز دیگه یوان چین میاد جایگزین میشه، تنها عاملی که برای سلطه برای ما مونده همین دلاره، دلار از ما بگیرن و سلام نامه تمام. بنابراین در این هیچ شکی ندارن که به هیچ وجه من الوجود تنگه در اختیار ایران نباید قرار بگیره. این یه نکته. و چند تا نکته در مورد نکاتی که دوستمون فرمودن. ببینید دوستان، این که چرا عرض کنم تنگه از جنگ جلوگیری نکرد، امام شهید فرمود اگر جنگ اتفاق بیفته ما تنگه هرمز رو میبندیم. دو تا نکته است. اولا رسما تاکید کردن خود آمریکایی‌ها که ما باور نمی‌کردیم یک، اولا ایران تنگه هرمز رو بتونه ببنده و اراده‌شو داشته باشه و توانمندی‌شو داشته باشه، دو بتونه با کل این کشورهای منطقه درگیر بشه. ما فکر کردیم یه بلوفی زده و قاعدتا اتفاق نمی‌افته که افتاد و در عمل انجام شده قرار گرفتن. این قرار نبود از جنگ جلوگیری بکنه. دلایل جنگ دلایل دیگری بود، دلایل بسیار مهمی بود که آمریکایی‌ها رو وادار کرد وارد جنگ بشه. نکته دوم اینکه قرار بود ما رو تو جنگ پیروز بکنه، چه تو جنگ پیروز نکرده. این جنگ یه فراینده، جنگ دکمه نداره، شما دکمه شو بزنی بعد امروز شما رو پیروز بکنه. این جنگ شروع شده، احتمالاً ماها ادامه داشته باشه، یه جنگ بسیار بسیار گسترده ایه. یه سرش به ما مربوطه، یه سرش به اروپا وصله، یه سرش به چین وصله. همین الان روسا 4 روز پیش صحبت کردن، گفتن ما تو اوکراین با 56 تا کشور داریم می‌جنگیم، جنگ جهانیه. یه سر جنگ ما وصله به اروپاست، یه سرم به چین وصله. ببینید پس این قصه ربطی به تنگه هرمز نداره، این جنگ ادامه داره، ما وسط جنگیم. اینکه چرا الان عرض کنم مسئولین ما در عرض کنم نکته که این دوست بزرگوارم فرمودن، چرا دارن در مذاکره میکنن، چرا پذیرفتن مسئله مذاکره در مورد تنگه و مانند اینها؟ ببینید تقریبا یه اجماعی تو جمهوری اسلامی وجود داره که اگر از آسمان آتش بباره تنگه هرمز رو ما بعد از 47 سال به دست آوردیم و اینو رها نخواهیم کرد. توجه، این در جمهوری اسلامی در همه ارکانش اجماعیه، در اصل اینکه تنگه هرمز رو کنترل بکنن هیچ شکی درش نیست. یه نکته مونتا این که چرا دارن صحبت میکنن، چرا الان تنگه هرمز بازه، چرا کشتی‌ها دارن میرن؟ نکتهش اینه که اساساً تنگه بسته به درد ما نمیخوره. تنگه برای چی باید بسته باشه؟ ما هم روز اول گفتیم اگر این اعمال حاکمیت ما بر تنگه قرار تثبیت بشه تو دوره جنگ باید تثبیت بشه. شما نمیتونی تنگه رو ببندی بگی وایس این جنگ که تموم شد من تنگه رو باز میکنم پاشین برین. باید اینها رو تو همین دوره جنگ عادت بدی به این که آقا با تو هماهنگ باد بکنن، باید عادتشون بدی که دست تو جیبشون بکنن، پرداخت بکنن هزینه تو رو برن. نمیتونی وایسی بگی آقا الان نرین، جنگ که تموم شد من در رو باز میکنم برداریم بریم. باید عادتشون بدیم، یعنی باید الگوه تو دوره جنگ تثبیت بشه. یعنی همین الان بگی آقا به دنیا بگی الان شرکت های بیمه حاضر نیستن کشتی هایی که از تنگه هرمز رد میشن و بیمه بکنن. باید به شرکت های بیمه بگی اگر بچه خوبی باشی، اگر هماهنگی بکنی، اگر اونجایی که ما میگیم رد چی، اگر پول رو پرداخت بکنی بیمه بکن، هیچ مشکلی اتفاقی برات نمیفته، ما اتفاقا کمکت میکنیم، چه میدونم یه پشم شما رو نیش نزنه اینجا رد چی. پس این الگوه باید اتفاق بیفته. نکته دیگه این که شما میگید آقا ما تنگه هرمز رو بستیم به اینا فشار بیاد. چرا فشار نمیاد؟ وحشتناک داره فشار میاد. ترامپ همین الان تحلیلگران داخلی آمریکا اینه که انتخابات میان دوره ای رو باخته، انتخابات مجلس نمایندگان رو باخته، انتخابات مجلس سنا هم در حاله از ابهامه. چرا؟ چون قیمت بنزین، قیمت عرض به خدمت شما مواد خوراکی، قیمت اجاره در آمریکا نگاه ناموسی دارن سیاست مداران بهش. یعنی اگر اینا بالا پایین بشه دولت ها را زمین میزنه. و الان دیروز وزیر خارجه رو بردن تو کمیته عرض کنم وابسته به کنگره به چارمیخ کشیدن روبیو رو که آقا بنزین الان یک و نمیدونم نیم دلار رفته بالا و از ماه ژوئن ما عبور بکنی معلوم نیست چه اتفاقی میفته. با این 30 تا کشتی هم که رد میشه که همش نفت نیستن هیچ اتفاقی تو بازار نمیفته. اینکه چرا تونستن تا الان کنترل بکنن؟ چون دارن نفت ذخیره رو تزریق به تو بازار میکنن که خودشون میگن تا ماه ژوئن به اونور به شدت آمار میاد پایین و عملا دیگه نمیشه از نفت ذخیره استفاده کرد. آمریکایی‌ها دو تا پاشنه ی آشیل اساسی دارن که تو ایران روش فکر شده. یک، اولا همین ارزاق و قیمت اینا که با کنترل تنگه داره بالا میره. دو، اوراق قرضه. آمریکایی‌ها یه اوراق قرضه رو فروختن، یه سری از کشورها خریدن مثل ژاپن. الان به شدت ژاپنی‌ها درگیر این قصن، در داخل هم کارشناسا دارن به دولت میگن، به مجاری تصمیم گیر میگن که آقا شما کشتی هر کسی رو میخوای ول کنی بره، کشتی ژاپنیا رو حق نداری ول بکنی. چرا؟ چون اینا به شدت تحت فشارن، اگر تحت فشار قرار بگیرن مجبورن برن. عذر میخوام، مجبورن برن اوراق قرضه آمریکایی‌ها رو بفروشن. الان پا رو خرخرهشون گذاشتن آمریکایی‌ها که حق ندارین اوراق قرضه ما رو بریم بفروشین. این کشورها باید تحت فشار قرار بگیرن. ما یک کار بسیار بزرگی رو شروع کردیم با گرفتن تنگه هرمز، عملا 8 میلیارد نفر رو معیشتشون رو گروگان گرفتیم. الان همه دنیا میگه آقا شما جنگتون با ما که نبوده، که جنگتون با آمریکاییاست، چرا خرخره ما رو گرفتین؟ ولی چرا کسی جیکش در نمیاد؟ چون ما یه منطق قوی داشتیم، ما مورد تعرض قرار گرفتیم، حق داشتیم از خودمون دفاع بکنیم. به هر حال جمع‌بندی بکنم، اجماع در داخل جمهوری اسلامی که تنگه هرمز اگر آتش از آسمون بباره باز نخواهد شد. ما ممکنه به یه یادداشت تفاهمی در دوره موقت بین دو جنگ، چون همه میدونن جنگ خواهد شد قطعا و حتما، در این دوره بین دو جنگ ممکنه به یک ولفرض به یک یادداشت تفاهم برسیم و تو این دوره هم به دلایلی برسیم به این که مثلا اجازه بدیم 100 تا کشتی در روز برن به جای 30 تا. هیچ تأثیری در بازار تأثیر عرض کنم که مطمئنی نخواهد داشت. اونقدر تو این 80 روز کسری تو بازار ایجاد شده که همین الان کارشناسا میگن اگر وضعیت تنگه برگرده به قبل از جنگ، میگن 4-5 سال زمان میخواد تا این کسریه تأمین بشه. بنابراین اعتماد بکنیم این نگاهی که داریم کاملا درسته. باید وسط میدون باشیم، باید خواسته هامون رو داد بزنیم. یکی از عرض کنم که مؤلفه های بسیار بسیار مهم حضور مردم همین بحثایی که صورت میگیره که هشدار باشی باشه نسبت به مسئولان، ولی باید اعتماد رو داشته باشیم. انشاءالله تنگه گرفته شده و رها هم نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنیم از استاد شجاعی. خودشون خلاصه از استان بوشهر هستن، بالاخره یه حقی هم از تنگه دارند و خلاصه خیلی با حرارت بیان کردن. ما به آمریکایی‌ها گفته بودیم که به ما حمله نکنید، تنگه رو میبندیم، ولی گوش نگرفتن. الان این تنگه واقعا استکبار رو گیج کرده. یه روزی فرانسه میاد میگه که من خلاصه با تو نمیام، یه روزی فرانسه میاد میگه که این جنگی که به ما ربط ندارد چرا ما باید هزینه‌شو بدیم، الان باز میگه من ناو میارم، نمیدونن این ناو بیارن نیارن. این فرانسه ملعون، این آقا وقتی که اینها اومدن اون اسنپ بگ رو خلاصه انجام دادن و اینها تحریک کردن اسرائیل و آمریکا رو که حمله کنن به ما، اون موقع یادشون نمی اومد که این جنگ جنگ شماست و اینها پشتیبانی لجستیکی کردن، خلاصه پایگاهاشون رو همه جوره در اختیار خلاصه اسرائیل و آمریکا قرار دادن. و خدا را شکر، خدا را شکر امروز این تنگه دست شیر بچه های امیر المؤمنین علی علیه السلام هستش که حالا انشاءالله با قدرت و شجاعت علوی بیشتر آشنا میشن و عادت میکنن و انشاءالله سر جاشون خواهند نشست. انشاءالله که خدا اون فرمانده اصلی و اون صاحب کار اصلی امام زمان علیه السلام رو برسونه، صلوات ختم کنه.